أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در گروه دوم از راه‌هایی بود که به نوعی موجب عقم نمی شوند و جلوی بارداری را می گیرند. گروه اول راه‌هایی بودند که قبل از انعقاد نطفه این امکان را از بین می بردند. گروه دوم راه‌هایی هستند که بعد از انعقاد نطفه مانع تکون فرزند می‌شوند. خب راه اول از این گروه استفاده از داروها و قرص‌هایی بود که دو منظوره هستند، یعنی هم می‌توانند تخمک تولید شده در رحم زن را از بین ببرند و هم مانع چسبندگی نطفه به جداره رحم بشند. به عبارت دیگر جلوی لانه گزینی نطفه را بگیرند. خب در مورد این راه عرض کردیم اگر به اعتبار مانعیت این داروها بعد از انعقاد نطفه بخواهیم این مسئله را مورد بررسی قرار بدهیم، باید ببینیم آیا اینجا عنوان سقط جنین صادق است یا نه. عرض کردیم نه در عرف خاص و نه در عرف عام به این کار سقط جنین اطلاق نمیشه. لذا ادله‌ای که متضمن اشکال در سقط جنین است و این عنوان را در بر دارد، به اعتبار احتمال بر این عنوان شامل ما نحن فیه نمیشه، مگر اینکه در این ادله ملاک‌هایی ذکر شده باشه که اون ملاک‌ها شامل موضوع مورد بحث ما قرار بشود. حالا ای حال این دیگه برمیگرده به بررسی ادله مربوط به سقط جنین. نکته ای که باقی مونده این است که خب این داروها قابلیت این رو دارند که تخمک تولید شده در رحم زن را هم از بین ببرند، یعنی دو منظوره هستند. کارایی اونها هم برای از بین بردن تخمک و هم برای منع از لانه گزینی تعریف شده. خب حالا الان ما نمیدانیم که کسی که این دارو رو مصرف میکنه تأثیر این دارو در مرحله قبل از انعقاد نطفه بوده یا مرحله بعد از انعقاد نطفه، این برای ما معلوم نیست، چون در واقع اینها دو کار انجام میدن. خب با توجه به اینکه این داروها چنین تأثیری دارند، آیا میتوانیم حتی بر فرض صدق عنوان سقط جنین حکم به حرمت بکنیم و بگیم خب این مصداق سقط جنینه و ادله منع از سقط جنین اینجا رو در بر میگیره. پس مشکل دیگر در حکم به حرمت در اینجا اینه که باید احراز بشود که اینجا از بین رفتن امکان باروری و تکون فرزند مستند به از بین رفتن نطفه است. اگر ما برامون محرز بشه این داروها تأثیر گذاشته در نطفه منعقده و جلوی لانه گزینی را گرفته و نیز عنوان جنین را بر اون صادق بدانیم، اونگاه میتونیم بگیم این داروها از باب این که جنین را تلف کرده میشه مصداق وسیله سقط جنین و مشمول اون ادله قرار میگیره. این حکم به حرمت منوط به این دو شرطه که اولا ما برامون معلوم بشود که تأثیر این داروها بعد از انعقاد نطفه است و ثانیاً به اصطلاح عنوان سقط جنین، عنوان جنین بر این نطفه صدق بکنه. اگر این دو شرط تحقق پیدا بکنه اون وقت میتوانیم حکم به حرمت استفاده از چنین روشی بکنیم. ولی همطور که ملاحظه فرمودید نه عنوان جنین بر این صادقه که اینو در مرحله اول اشاره کردیم، به علاوه معلوم نیست که تأثیر این دارو در چه مرحله ای بوده. بالاخره این احتمال وجود داره که قبل از آنی که بین اسپرم و تخمک لقاح صورت بگیرد، عرض به حضور شما، این تخمک رو از بین برده باشه و اساساً نطفه‌ای منعقد نشده باشه. و چون این احتمال وجود دارد دلیلی برای حکم به حرمت نیست. این به اصطلاح مطلب دیگر. اللهم الا ان یقال، که اینجا ما روایتی داریم که به استناد اون روایت حتی اگر احتمال این باشد که نطفه به وسیله ای از بین بره این کار جایز نیست. یه روایتی از عرض به حضور شما اسحاق ابن عمار وارد شده که موثقه است. عن اسحاق ابن عمار قال قلت لأبي الحسن عليه السلام المرأة تخاف الحبل فتشرب الدواء فتلقي ما في بطنها قال لا فقلت إنما هو النطفة فقال ان اول ما یخلق نطفه. این در من لا یحضره الفقیه جلد 4 صفحه 126 و وسائل الشیعه جلد 19 صفحه 15. حالا بابش و اینا رو هم چون یادداشت نکردم عرض به حضور شما بعد اضافه خواهند کرد. در اسحاق ابن عمار میگوید از امام رضا علیه السلام سوال کردم که زنی خوف حمل دارد، اونگاه دوا و دارو می نوشد و سپس اون چه در شکم دارد می افته، از بین میره، یا اینطوری هم میتوانیم تعبیر کنیم که زنی با خوردن دوا اون چرا که در شکم دارد میاندازد و از بین میبرد. آیا این جایزه؟ آیا این زن به صرف خوف حمل میتواند چیزی بخورد و اون چی که در بطن اوست ساقط بشه؟ امام فرمودن نه. راوی میگوید من به امام عرض کردم این صرفا نطفه است، یعنی در همون مراحل اولیه این کار واقع شده، بازم اشکال داره؟ امام فرمودن خب اولین چیزی که خدا خلق میکنه نطفه است، بعد تبدیل میشه به مراحل دیگه و علقه و مزقه و امثال اینها. خب طبق این روایت نفس از بین بردن نطفه حرامه، جایز نیست، یه کار غیر مشروعه و مسئله اینه که این زن احتمال حمل داده، یقین هم نداشته، احتمال داشت می داده که حامله باشه و عرض به حضور شما این دارو رو می خوره و اون وقت اون چیزی که در شکم اوست می افتد. به این روایت چه بسا استناد بشه که خوردن این داروها که در واقع دو کار ازشون برمیاد، یکی این که تخمک را از بین میبرن و یکی این که نطفه را عرض به حضور شما جلوی لانه گزینی اون را میگیرند. خب این روایت صریحاً منع میکنه از خوردن چنین دارویی و اگر ما این روایت رو ملاحظه بکنیم، خب هر دارو و هر دوایی که به نوعی باعث از بین رفتن نطفه بشود محل اشکال و ایراده. خب نه، اصلا معلومه این شرب دوا برای این منظوره، اصلا برای این است که نه ببین، ما روایت رو داریم میگیم، تخاف الحمل اونا بحث دیگه است، اونا رو ما قبلا گفتیم، تخاف الحمل فتشرب الدواء فتلقی ما فی بطنها. این عرض به حضور شما از حمل میترسه، خوف داره، احتمال حمل میده،
بعد دارو میخوره، بعد اون چه که در شکم اوست میفته. وقت این سوال میکنه که این نطفه است. امام میفرماد خب یه عرض به حضور شما، همین نطفه اولین چیزیست که خداوند خلق میکنه. خب اگر این روایت رو نگاه بکنیم و حسب ظاهر این روایت، اینجا هم با خوردن دارو چون عرض به حضور شما ممکنه منجر به از بین رفتن نطفه بشه، این بعید نیست محل اشکال باشه. ولی لقائل ان یقول، که بین مورد روایت و موضوع بحث ما تفاوته. در روایت احتمال حمل هست، دارو هم خورده می شود، لکن تلقی مافی بطنها، اونو می اندازه، اون چه که در شکم اوست می افته. و اگر در سؤال راوی اشاره به نطفه شده، این منظور خصوص نطفه نیست، چون اگر خصوص نطفه باشه اصلا افتادنش قابل مشاهده نیست، قابل لمس نیست، قابل حس نیست. البته که امام در جواب فرموده ان اول ما یخلق یا یخلق نطفه، اولین چیزی که خدا خلق میکنه یا خلق میشه نطفه است. از همونجا در جواب امام اشکال میکنن، یعنی میتونیم بگیم انقلت که در سؤال راوی اگر اشاره به نطفه شده، این منظور خصوص نطفه در مقابل علقه و مضغه نیست. پاسخش اینه که درسته در سؤال راوی این چنینه، ولی امام از همون مرحله اشکال کردن که اول ما یخلق نطفه، یعنی از همونجا اشکال داره. پس این نکته به اصطلاح نمیتونه به عنوان اشکال مطرح بشه. خب چی باید بگیم؟ پس فرق ما نحن فی با مورد روایت چیه؟ ببینید، درسته در ما نحن فی احتمال حمل هست، در مورد روایت هم احتمال حمل هست، لکن مسئله اینه که بالاخره روشن می شود و معلوم می شود که از بین رفتن نطفه مستند به این دواست. یعنی اصل انعقاد نطفه و استناد از بین رفتن نطفه به دوا روشنه. بله، اگر در همین مورد بحث ما این دارو به گونه ای بود که ما یقین داشتیم تأثیرش فقط در از بین بردن نطفه است، این به استناد این روایت میتونستیم بگیم اشکال داره، ولی این همون احتمال به اصطلاح، این صرفا یه احتماله، لعل مانع تولید تخمک شده باشه. پس فرق این روایت، مورد این روایت با موضوع بحث ما در اینه که طبق این روایت که انا اصل تشکیل نطفه و استناد تلف شدن نطفه به شرب دوا مسلمه، در این صورت امام فرمودن جایز نیست. اما در ما نحن فیه نه اصل تشکیل نطفه معلومه، لذا استناد عدم باروری به این دارو به خاطر از بین رفتن نطفه هم معلوم نیست. بله احتمال داره، اما این احتمال عرض به حضور شما نمیتونه مورد به اصطلاح توجه قرار بگیره و به اعتبار اون حکم به حرمت بشه. لذا مجموعاً این داروهایی که چنین ظرفیتی رو دارن که دو منظوره هستند و دو کارایی دارند، بعید نیست قائل به جواز استعمال و استفاده اونها بشیم. البته در این مورد هم مثل عرض به حضور شما موارد قبلی، خب قهرن اذن و رضایت زوج به اصطلاح معتبره مثل موارد قبلی، و به همون دلیلی که در موارد قبلی ما اذن و رضایت زوج یا زوجه را دخیل می دانستیم، اینجا هم اینطوره. یه روش دیگری هم اینجا مونده از روش هایی که موجب عقم نمیشن و بعد از انعقاد نطفه مورد استفاده قرار میگیرد، که این رو حالا باید چون امروز چهارشنبه هم هست و بحث حقوق رساله حقوق رو داریم اینو میذاریم، و اونم روش به اصطلاح که اصطلاحاً بهش آیودی میگویند، آیودی یا دستگاه‌هایی که داخل رحم کار می‌گذارند، اینها هم عرض به حضور شما به نوعی باعث از بین رفتن نطفه می‌شود. که خب این رو باید، اینا دیگه یه منظور است، اینا یه کارایی داره، اینا دیگه مانع تولید تخمک نمیشه، که این حالا باید انشالله درباره‌اش بحث کنیم. خب ما در مورد جمله اول امام سجاد در رسالت الحقوق مطالبی رو عرض کردیم، چون مدتی فاصله افتاده این جمله رو من بار دیگر میخوانم. فاما حق الله الاکبر فانک تعبده لا تشرک به شیئا فإذا فعلت ذلك بإخلاص جعل لك على نفسه أن يكفيك أمر الدنيا والآخرة ليحفظ لك ما تحب منها. أما حق بزرگ خداوند بر تو آن است که او را عبادت کنی و بپرستی. حالا این عبادت و پرستش البته باید خصوصیتی داشته باشد، و اون این که شرک در اون راه نداشته باشه. خب بحث ما در مورد عبادت بود، عرض کردیم عبادت به معنای سرسپردگی و خضوع و تسلیم بودن در برابر خداوند تکوینن در ذات همه موجودات هست. این عبادت اختیاری نیست، همه موجودات این عالم و از جمله انسان تکوینن به هر حال در این نظام تابع قوانین و مقرراتی هستند که از قوانین علیت و معلولیت پیروی میکنند. در این جهت فرقی بین انسان و غیر انسان نیست، همه موجودات این سرسپردگی رو دارند. اما در کنار این انسان یک پرستش و عبادت تشریعی دارد که اختیاری است. حقیقت این عبادت رو ما شرح دادیم که اساساً معنای عبادت یعنی عبادت تشریعی چیه، حقیقت این عبادت چیه، اینو توضیح دادیم. نکته ای که در ادامه بحث لازمه به اون بپردازیم فلسفه و چرایی این عبادته، اینکه چرا انسان باید حالا اختیاراً آگاهانه خدا را پرستش بکنن. خدا که نیازی به پرستش ما نداره، خدا که میداند ما تا چه اندازه به حسب واقع سرسپردگی و خضوع در برابر او داریم. اظهار این خضوع و خشوع در قالب‌هایی که در دین تعریف شده برای چیه؟ چرا این تکلیف به عهده انسان گذاشته شده؟ این مسئله خب نیاز به بحث مبسوط داره و ما حالا در حدی که مجال هست و این جلسات اقتضا میکنه انشاءالله خیلی خلاصه سعی میکنیم به این سوال پاسخ بدیم. برای اینکه این مطلب روشن بشه من میبایست یه مقدمه ای را برای توضیح عرض به حضور شما این مطلب ذکر بکنم. ببینید، و اون مقدمه درباره کماله. اساساً کمال در مورد هر موجودی یعنی چه؟ و کمال انسان چیست؟ ما اگر این موضوع رو بشناسیم اون وقت فلسفه عبادت روشن میشه. کمال اونطوری که اهلش گفتند برای هر موجودی عبارت است از تحقق و فعلیت استعدادهای اون موجود. اگر یک مثلا دانه گندم تبدیل میشه به یک بذر گندم، تبدیل میشه مثلا به یک خوشه و بعد میره در یک مسیر خاصی قرار میگیره، اون قابلیت هایی که در اون بذر گندم وجود داره وقتی به فعلیت میرسه، اون استعدادهایی که در این موجود وجود دارد وقتی تحقق و ظهور پیدا میکنه، این موجود کامل شده. پس کمال هر شیء عبارت است از عینیت پیدا کردن و فعلیت استعدادهای درونی اون. قوه های هر موجود وقتی به فعلیت برسه این کامل میشه. هرچه این قوه ها و استعدادها فعلیتشون بیشتر بشه اون موجود کامل تره. حالا یه موجودی رو شما در نظر بگیرید پر از استعدادهای مختلف، موجودات این عالم از ذراتش تا کهکشانها، اگر اینها در همون حد قوه و استعداد بمونن هیچ کمالی پیدا نکردن. به قول ابن سینا هر وجودی زمینه ها و استعدادهای رسیدن به فعلیت هایی متناسب با طبیعت و سرشت خودش دارد. وقتی اون موجود به این مرحله میرسه که فعلیت پیدا میکنه، این میشه موجود کامل.
نظیر این تعبیر در تعابیر فلاسفه و حکما زیاد میشه دید. این دیگه حالا خیلی نیاز به بحث و اثبات در این مقام نداره. در مورد انسان هم مسئله از همین قراره. به قول ملا صدرا، کمال انسان فعلیت یافتن استعدادهای انسانی است. انسان وقتی کامل می شود که استعدادهای او فعلیت پیدا کنه. این استعدادها و قوه ها و توانمندی های او عینیت پیدا کنه، به فعلیت برسه. خب مهم اینه که این استعدادها چیه؟ انسان چی دارد؟ چه استعدادهایی دارد که با فعلیت پیدا کردن این استعدادها کمال در او تحقق پیدا میکنه؟ اینجا معرکه آراء بین به اصطلاح اندیشمندان از قدیم تا کنون، چه اونهایی که نگاه مادی دارن به انسان و چه اونهایی که نگاه غیر مادی هم دارن و انسان رو ذو وجهین و دارای دو بعد می دانند. اونهایی که یعنی در یک دیدگاه، حالا من دیگه خیلی نمیخوام وارد جزئیات این دیدگاه ها بشم، خیلی خلاصه و کلی و اجمالی عبور میکنم. مادیون عرض به حضور شما عمدتاً کمال انسانی را و به اصطلاح رشد و تعالی انسان را در فراهم آمدن لذت‌های حسی می‌دانن. یه بخششون یه همچین عقیده‌ای دارن، میگن هرچه لذت‌های حسی برای انسان فراهم تر شود، این انسان کامل تره. این خود اینها باز مکاتب مختلفی درش به اصطلاح قابل ذکره. یه عده‌ای از اینها معتقدند کمال انسان در اختیار و آزادی اوست، یعنی هرچه انسان آزادتر باشه، حتی آزادی از قید و بند دین و مذهب، این به کمال انسانی نزدیکتره. برخی میگن کمال انسانی در سایه برخورداری همگانی از مواهبی است که در این دنیا وجود داره، اما از طبیعی و غیر طبیعی. یعنی بیشتر نظر دارند به این که انسان استعدادهایش در سایه یا لذت حسی یا اختیار و آزادی یا مثلا برخورداری عمومی نه شخصی از
اون چه که در این دنیا به عنوان مواهب طبیعی یا غیر طبیعی وجود داره فراهم میشه. حالا یه عده‌ای بیشتر فردگرا هستن، اونایی که بیشتر نگاه به اصطلاح قائل به اصالت فردن، یه عده جامعه گرا هستن لذا بیشتر روی جنبه‌های اجتماعی و عمومی تأکید میکنن. به هر حال قدر مشترک اینها یک چیزه و اون این که در یک بعد از ابعاد انسان تمرکز کردند و کمال انسانی رو به این معنا میدونن که استعدادهای انسان در پرتو، حالا یا لذت حسی یا عرض به حضور شما اختیار یا آزادی یا برخورداری عمومی از مواهب، به عینیت و فعلیت میرسه. اینا بیشتر به جنبه مادی انسان توجه کردن. در مقابل باز از قدیم یک نگاه تک بعدی دیگری هم برای کمال انسانی بوده. کمال انسانی از دید عده‌ای فقط با به اصطلاح پرداختن به معنویت و روحانیت تحقق پیدا می کرده، یعنی گریز از دنیا، بریدن از دنیا، ریاضت‌های روحی، اینها همه منشأ بروز و ظهور استعدادهای انسانی علمداد شدن. اینا مثلا شاید بیشتر ادیان مشرق زمین، مکاتب عرفانی هند و عرض به حضور شما چین و مناطق شرق کره زمین بیشتر این گرایش رو داشتن. اما در دایره اسلامی و اندیشمندان اسلامی مسئله متفاوته. خوب دقت کنید، پس ما توضیحی دادیم در مورد این که کمال هر موجودی به فعلیت یافتن استعدادهای اوست. انسان هم کمالش به اینه که استعدادهاش بروز پیدا کنه. منتها مادیون بروز و ظهور این استعدادها را از برخی از اموری دیدن که این جنبه رو بیشتر شکوفا بکنه و مورد توجه قرار بده. در مقابل اینها باز برخی بیشتر به جنبه روحانیت و معنویت توجه کردن. اما هر دو راه غلطه. یه راه سومی اینجا وجود داره که جمع بین این دو جهت کرده، که حالا من اونو باید توضیح بدم هفته دیگه انشالله که کمال انسانی به چی تحقق پیدا میکنه. اون وقت بعد از آنی که معنای کمال انسانی معلوم شد، نقش عبادت اینجا باید تبیین بشه و اون وقت معلوم میشه فلسفه عبادت چیه، چرا ما باید عبادت بکنیم، چرا باید نهایت خضوع داشته باشیم. این انشاءالله تفته آینده. الحمدلله.